بسم الله الرحمن الرحیم.
علامات شیخ هم در همین متنی که دیروز خوندیم تصریح به تناسخ نداره ولی کنایات داره. مصرع سو، محل سقوط. محل سقوط یکی هم ید و بونه علن نار. ید و بونه این جنبیدن و به صورت دابه روی آتش را رفتن، این مال دنیاست، مال عالم برزخ نیست. پیداست که ایشون بحثش توی دنیاست. اگر تو دنیا باشه با تناسخی خود جور در میاد. قرینه داریم در عبارت، تصریح نداریم، تصریح به تناسخ نداریم، ولی قرینه، ولو قرینه های خیلی مثلا قوی هم نباشن، ولی بالاخره قرینه هست. حالا مهم نیست، کار نداریم، بالاخره تناسخ اون هست، مخالف تناسخ هم این، حالا شیخ طرفدار هر کدوم که هست. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. ایشون میفرمد کسانی که منکر معادند در وقت مرگ چنان حمله عظیمی نسبت به اونها صورت میگیره که دیگه جا برای انکار و معاد پیششون نمیمونه. اونها یقین میکنن با وجود این حمله که معاد حقه. یعنی حالا حمله ایست که به صورت خاصی وجود میگیره و در اون حمله علمم، سلام علیکم، علمم همراهش هست، یعنی طوریست که معلوم میکنه، روشن میکنه وجود معاد رو. این همون حمله ایست که اندل موت میشه، اون سکرات موت، اون مشکلاتی که در حین موت به وجود میاد، اون رو شاید میگن که او هم مشکل است، مشکلات ایجاد میکند و هم انسان را آگاه میکند، از خواب غفلتی که در دنیا داشته بیدار میکنه. اگر تا حالا منکر معاد بوده، الان دیگه جا برای این کار معاد پیشش نمیمونه با این حمله که بهش شده. صفحه 522 بودیم، سطر 17 هم. و سیر الجاهدون للمعاد اندل برزت سطوتن. سطوتن مفعول سیر است. کسانی که منکر معادند در وقت برزه، یعنی در وقت بیرون رفتن از ابدانی که این ابدان مقابر نفوسند علالحقیقه. نفس ما در بدن ما مقبور و محبوسه. وقتی که از این حبس خلاص میشه و از این بدن بیرون میره، سیرا سطوتن، سطوتن یعنی حمله عظیم هولنگیزی که لا یدفعها دافعون، هیچ دفاعی در مقابلش نداره، باید این حمله رو حتما بپذیره. ولا یبقا معهل انکار و للمعاد، چنان این حمله عظیمه و باعث آگاهی انسان میشه که با وجود او دیگه انکار برای معاد باقی نمیمونه. شخص معترف به معاد میشه ولی دیگه بعد از اون این اعتراف فایده نداره، چون که علامات مرگ، بلکه بالاتر از علامت مرگ رو داره مشاهده میکنه. بعد اشاره به مطلب دیگری میکنن که انسان در زمینی که عبارت از بدنش هست دارای شش راهه، دارای هفت راهه. پنج تا ظاهرن که عبارتند از حواس ظاهره و دو تا باطنی هستن، یکی حس باطنه و یکی هم قوه عاقل است. این هفتا مسالکی هستن که در زمین بدن نهاده شدن و راه انسان را به سمت اهدافش باز می کنن. حالا اهدافش بستگی داره به انتخاب خودش. اگر خوب را انتخاب کرد، از این مسالک هفتگانه برای رسیدن به اون خوب استفاده می کنه. اگر بد را انتخاب کرد، برای رسیدن به اون بد باز از این مسالک هفتگانه استفاده می کنه. این دیگه به انتخاب خودش بستگی داره. بالاخره هفت مسلک خدا برای او قرار داده تا با طی این مسالک به اهداف خودش که حالا اهداف انسانیست یا اهداف حیوانیست برسه. می‌فرماید که این هفتمین مسلک که عبارت از عاقل است، مسلکی است که هر شخصی رو که سیر می‌خواهد، سیر الی عالم الانوار کند، کمک می‌کنه و باعث چشم روشنی اون شخص میشه. چون به وسیله همین مسلک هفتم میتونیم ما به اون عالم انوار برسیم. مسالک دیگر مسالکی هستند که به کمک این مسلک هفتم میان، مسلکی که از ما تا عالم انوار کشیده شده و انقطاعی توش نیست، مسلک هفتمه. بقیه مسالک ما رو وارد مسلک هفتم میکنن، به صورت این وسط های مسلک هفتم وارد میکنن ما رو در مسلک. اما اونی که مستقیم از نفس ما کشیده شده تا عالم انوار هم امتداد داره، مسلک هفتمه. لذا باعث چشم روشنی کسانی است که میخوان به اون هدف خودشون که عالم انواره برسند. جعل الله فی البسیطه، بسیط به معنای زمینه، چون زمین پهن شده زیر پای انسان ها اصطلاحا بهش میگن بسیط، گاهی هم گفته میشه بسیط الارض، یعنی عرض مبسوط، عرض پهن شده. اینجا بسیط رو استعاره آورده برای زمینی که عبارت از بدنه، نه زمین حقیقی، بلکه اونچه که تشبیه به زمین شده یعنی بدن. لذا شارح هم تفسیر میکنه، ای عرض البدن، خدا در زمین بدن هفت مسلک قرار داده. خمسون منها حواس ظاهره هستن و سادسه ها، یه دونه واو اضافه است، و سادسه ها القوت المتخیله است که جزء حواس باطنه به حساب میاد. سابعه ها، حالا شاید و سابعه ها بوده، اون واوشو جلوتر بعد قبل از بسادسه ها گذاشته. سابعه ها القوت العقلیه التي بها يدرك عالم الانوار المجرده، قوه عقلیه که وسیله درک عالم انوار مجرد است، می شود هفتمین مسلک. و عند السابعه تقر عین کل سالک سیار، و در نزد این قوه هفتم، یعنی با وجود این قوه هفتم است که روشن میشه چشم هر کسی که میخواهد سلوک کند و سیر کند الی عالم الانوار. تقرر به معنای روشن شدن آمده، به معنای خنک شدن هم آمده. گاهی اشکی که بر چشم انسان جاری میشه داغه، گاهی هم خنکه. اگر اشک شادی باشه خنکه، اگر اشک حسرت و غم باشه داغه. گاهی از اوقات اشک شادی باعث خنکی چشم میشه، به این مناسبت تقرر عیون هم گفته شده. یعنی این مسئله طوریست که عشق شادی چشم ها را خارج میکنه و باعث خنکی چشم ها میشه، گاهی من روشنی چشم. لبسوله الى عالم الانوار و خلاصی حل ظلمات، چرا چشمش روشن میشود؟ چرا هر سال که سیاری با این هفتمی چشمش روشن میشود و خنک؟ به خاطر اینکه اون سال که واصل میشود به توسط همین قوه هفتم الى عالم الانوار و خلاص می شود به توسط همین قوه هفتم از ظلمات، لبسولهی و خلاصهی هر دوشون ضمیرشون به سالک سیار برمی کرده. خب این مطلب هم تموم شد. مطلب بعد، بله، هشتای یکی دیگه، حالا شاید واهم برم ذکر بکنن، نمیدونم الان هشتا که گفتن چیه، الان تو ذهنم نیست، ممکنه هشتا ذکر بشه. البته ایشون در اینجا هفتا گفته، اونایی که هشتا گفتن شاید واهم برم اضافه کرده باشن، شاید مشترک. یا حس مشترک شما سه، البته حس مشترک هم با حواس پنجگانه فرقی نداره، چون کار همون حواس پنجگانه رو میکنه، مگر حالا همون یکی از واهمه و متخیله که گفتن مثلا واهمه رو اضافه کنیم یا مخازن رو اضافه کنیم که بشه مثلا هشتا. خب مطلب بعدی که یه مطلب طولانی است، بین مبتدا و خبرش یک صفحه فاصله میشه، اینه که ایشون گروهی رو از انسان ها میشمرند، بعد از اینکه شماره این گروه تموم شد خبر رو میارن، میگن همه اینها از جانب خدا بشارت به خلاص از عبائق بدنی و امور جسمانیه داده میشن، بشارت داده میشن به اینکه دیگه از بدن خلاص شدید. عرض کردیم که کسانی که در این دنیا آلودند، اینها وقت مرگشون از بدن خلاص نمیشن، بلکه وارد بدن بدتری میشن، از بدن انسانی در میان وارد بدن حیوانی میشن که بسیار هولنگیستر و قفسی است بسیار تنگتر، و لذا اونها بشارت به خلاص داده نمیشن. اما انسان هایی که الان میشمریمشون، اینها بشارت به خلاص داده میشن، این در وقت موت به اونها گفته میشه که شما خلاص شدید از این قفس، الان وارد بشید در عالم وسیع انوار و در اون عالم برای همیشه منعم باشید، که بشارت به خلاص داده میشه. لازم نیست این بشارت هم بشارت لفظی باشه، همین اندازه که اونها رو منتقل کردن به اون عالم خودش بشارت عملی هست، احتیاج به بشارت لفظی نیست. حالا شاید بشارت لفظی هم داشته باشن. اون گروه کیا هستن؟ یکی کسانی هستند که راهی رو که خدا براشون تعیین کرده طی میکنند تا به آنچه که در ازل مقدر شده برسند. یعنی خدا در عقول عالیه در ازل تمام امورات رو با قضایی که داره تعیین میکنه، بعدم در نفوس فلکیه با قدر اون همون امور رو تعیین میکنه، که در عقول آنچه که میخواد اتفاق بیفته به نحو کلی نقش میبنده و در نفوس همون چیزها به نحو جزئی و محسوس نقش بسته میشه. اون معقولش میشود قضا که موطنش عالم عقل، و اون محسوسش میشود قدر که موطنش نفس فلکیست. البته قدر دوتاست، یک قدر علمی داریم که همین نفس فلکیست، یک قدر خارجی داریم که همین وجودات خارجیست. همون قدر علمی وقتی تنزل کرد و خواست در خارج وجود بگیره، همین موجودات خارجی با تمام افعالشون حاصل میشن. که توجه میکنید دو تا قدر داریم، یک قدر علمی، یک قدر خارجی و یه دونم قضا داریم. اون نقش علمی که در عالم عقوله قضا گفته میشه، نقش علمی که در عالم نفوس قدر علمی گفته میشه، اون موجودات خارجی هم که در اعیان خارجی هستن قدر خارجی هم. انسان ها براشون تعیین شده که راهی رو طی بکنن، برای همه تعیین شده که این راه طی بشه، دستور داده شده که این راه رو طی کنن. بعضی از انسان ها این راه رو طی میکنن و دستور الهی رو امتثال میکنن. اینا همین گروهی هستن که ما دربارشون گفتیم بشارت به خلاص بهشون داده میشه. کسانی که اون راهی رو که در قضای الهی ازلاً تعیین شده برای انسان‌ها طی کردن، اینها در وقت مرگ بهشون بشارت به خلاص داده میشه. با این بیانی که عرض شد معلوم شد که این راه برای کل انسان‌ها تعیین شده، یعنی همه انسان‌ها موظفن که این راه رو طی کنن، منتها بعضیا به این وظیفه عمل میکنن و بشارت به خلاص در آخر عمرشون پیدا میکنن و بعضیا عمل نمیکنن، اونها گرفتار ابدان حیوانیه و دنسه میشن. این یه معنایی است که خب هیچ مشکلی توش نیست. یه جور دیگه میشه معنا کرد عبارت رو، و اون این که خدا بر این گروهی که به کمال میرسند نوشته است که به کمال برسید، و اینها اون نوشته قضایی رو عمل میکنند و به کمال میرسند. یعنی قدر اینها و قضای اینها این است که اینها به کمال برسند، در مقابل قضا و قدر دیگران این است که به این کمال نرسند و بعد وارد عالم ابدان حیوانی بشند. این طور هم میشه معنا کرد که قضایی که شده نگیم وظیفه ایست که برای کل انسان ها تعیین شده، بلکه راهی که این انسان طی میکنه او تعیین شده، راهی که اون دیگری طی میکنه جور دیگه تعیین شده، نه برای همه به عنوان وظیفه تعیین شده که این راه کمالی رو طی کنن، اون وقت بعضیا طی میکنن بعضیا طی نمیکنن. اینطور معنا نکنیم که معنای اول بود، بلکه اینطور معنا کنیم که هر کس راهش تعیین شده، این آدم فاسد راهش تعیین شده که به سمت حیوان شدن بره، این آدم خوب هم راهش تعیین شده که به سمت کمال و همون جاده‌ای که خدا برش تعیین کرده بره. اگر این معنای دوم رو گفتیم، یه مقداری ازش بوی جبر استشمام میشه که بالاخره انسان‌ها در همون قضا براشون تعیین شده که چه راهی برند، یا در قدر مقدر شده که چه راهی برند، و بالاخره کسی هم با قضا و قدر نمیتونه مخالفت کنه، بنابراین ما مجبوریم همون تعیینی رو که برامون شده عمل کنیم. بوی جبر میاد، ولی باید توجه داشته باشیم که فلاسفه این رو جواب دادن. گفتن خدایی که موجودات رو میخواد خلق بکنه، قبل از خلق موجودات به خود اونها و به تمام افعال اونها و همچنین به انتخابات اونها عالمه. یعنی میدونه که وقتی خلق شدن چرا انتخاب خواهند کرد، قبلا اصلا راه و مسیر اینها پیش خدا روشنه. نه خدا بهشون دستور بده که این راه منحرف رو برید یا اون راه صالح رو برید، راه مستقیم رو برید، دستوری نیست. خدا میداند که این موجود با اون اراده های درونی که دارد و با اون عوامل بیرونی که هماهنگ میشن با اراده درونی او، این راه رو انتخاب میکنه، حالا یا راه خوب رو یا راه بد رو. لذا در عالم قضا میکند یا در عالم قدر مقدر میکند که این آدم این چنین است، این چنین است. نه یعنی من گفتم باید این چنین باشی تکوینا و او مجبور باشد این چنین باشد، بلکه این چنین خواهد بود. من از اوضاعی که دارد میدونم که اینه و براش این را ترسیم میکنه که این انسانم نه با جبر الهی بلکه با اختیار خودش این راه رو میره. اما خدایی که میداند که او این کار رو خواهد کرد، از قدیم نقشه کارش رو کشیده، نه نقشه کار رو خدا کشیده به او دستور داده این چنین عمل کن، بلکه چون میدونسته او این چنین عمل میکنه نقشه رو این چنین کشیده، که نقشه تاثیرگذار نبوده در عمل او، بلکه عمل او بوده است که عکسش رو خدا در اونجا انداخته. خدا از روی اون عمل عکس گرفته قبل از اینکه اون عمل بیاد، نه اینکه نقشه کشیده و به شخص گفته این چنین عمل کن. پس جوی در کار نیست. اگه اینطوری بگیم که فلاسفه اینطوری جواب میدن، دیگه مشکل برطرف میشه. البته متکلمین هم در اینجا بیاناتی دارن که نزدیکی به این بیان، دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم.
یعنی
شقی یا شقی فی برنامه هم ممکنه به همین طریق توضیحش کنیم. اگه به دست فلاسفه بدین همینجوری توضیحش میکنه. این شقی در بطن امش شقیست یا سعید در بطن امش سعیده، یعنی بالاخره خدا میدونسته که این چه میکند، از موادی که شقی سازه بدن این رو یا نفس این رو ساخته. اونو میدونسته که آدم خوبه، از مواد دیگری که سعید سازه بدنش رو یا نفسش رو ساخته. اصلا از همون اول ساختمان رو طوری قرار داده که اون میدونسته و انتخاب میکنه. یعنی فرض کنید ما میدونیم که بنایی اگر بسازیم، مثلا بنایی اگر بسازیم بر اثر حالا این که زمین در اینجا هموار نیست یا بر هر جهت دیگه کج در میاد، خب اگر بدونیم این بنا کج در میاد، از اول سعی نمی کنیم مصالح خوب توی این بنا به کار ببریم. اون مصالحی که جز دور ریخته هاست میبریم توی این بنا به کار میبریم، میدونیم چون دوام چندانی نداره، ارزش چندانی نداره. ولی اگه بدونیم یه بنایی بالاخره یه بنا استواری خواهد بود، خب سعی میکنیم مصالح خوبی در پیش به کار ببریم. حالا به همین ترتیب میگیم خب خدا که میدونه این بنده خوبی نیست، از سجین برمیداره خلقش میکنه. اونو میدونه از بنده خوبی هست، از علیین برمیداره و صرف خلق و بدنش یا نفسش میکنه. این چون از قبل معلومه. عرض میکنم ولی متکلمین یه بیانی دارن که اون بیان هم باز مفید به حال ماست، به درد ما میخوره، ولی با همین کلام فلسفی شاید بشه قناعت کرد. متکلمین حالا اشاره مختصری میکنن. متکلم میگه تو وقتی که عکسی رو روی دیوار از یک اسب میکشی، اسب رو میبینی و عکسش رو دیوار میکشی، یا اول عکس رو دیوار میکشی به اسب میگی اینطوری باش، اول اسب رو در خارج میبینی بعد عکسش رو دیوار میکشی؟ منتها شما تا اسب وجود نداشته باشه نمیبینیدش، اما خدا قبل از اینکه موجود باشه میبینه. خدا هم این عکسی که روی تو عالم عقول انداخته به عنوان قضا، یا عکسی که تو عالم نفوس انداخته به عنوان قدر، این عکس رو از روی اون عمل برداشته، نه اول عکس کشیم همونطور که شما عکس رو از روی اسب خارجی برداشتید، نه اینکه اول عکس کشیده بعد به انسان گفته این چنین عمل کن، همونطور که شما اول عکس نمیکشید بعدن به اسب بگید اینطوری باش. پس بنابراین عکس رو از روی اصل میگیرید، نه اصل رو از روی عکس بسازید. خدا همون اکوسی رو که قضا و قدرن از روی اصلی که این انسانه گرفته، نه اینکه عکس رو انداخته بعدن به اصل گفته این چنین باش. این هم حرفی که متکلمین گفتن که توجه میکنه، این هم همون حرف فلاسفه هست منطقه با تمثیل بیان شده.
پس بنابراین فعل هم با خوشون و جواب به آدم فاجر دیگه فاجر چیز رو هم کرده به آدم
نه، فعل همه ها فجور ها و تقوی ها یه بحث دیگه است. یعنی راه خوب و بد بهش نشون داده، الهام کرده که راه بد اینه، راه خوب اینه، نه او را فاجر کرده و متقی کرده، الهام کرده که فجور تو چیست، تقوای تو چیست. یعنی راه بهش گفته، گفته این راه اگر بری به فجور ختم میشه، این راه اگر بری به تقوا ختم میشه، آگاهش کرده و هر دو راه ما گفته راه بیفته، به نفس آگاهی داده که راه فجورت این است، راه تقوات این است. نه اینکه الهام تکوینی کرده به طوری که گفته تو باید متقی باشی، تو باید فاجر باشی. دلیلش اینه که آیه به همه نفوس میگه من این الهام رو دارم، به همه نفوس میگه راه تقوا و راه فجور رو بهتون یاد دادم، نه به نفسی بگه راه فجور رو به تو یاد دادم، به نفسی دیگه بگه راه تقوا رو یاد دادم. این تفکیک نمی کنه، به همه نفوس میگه که من راه فجور و تقوا رو یاد دادم. پس این همون توجهش همیست که عرض میکنم، نه اونی که الان بزنی شما رو سیبیست. عهدی که در عالم زر گرفته شده، حالا اگر عالم زر رو ما قائل باشیم که فلاسفه سراغ عالم زر نمیرن، اگه بخوام وارد عالم زر بشیم اصلا بحث یه جور دیگه میشه. فلاسفه عرض میکنن به همین صورت که عرض کردن جواب میدن، متکلمین هم همینطور. مفسرین که میخوان عالم زر رو مطرح کنن اونا یه جور دیگه میگن، میگن در عالم زر عهد گرفته شده، بعضی ها سریعا جواب دادن، بعضی ها بطیعا جواب دادن، بعضی همون آخر جواب دادن. البته معتقدن که همه جواب دادن، چون اون عالم عالم اسیان نبوده، کسی نمیتونست جواب نده. منتها اون جواب ها گاهی ممکنه مثلا منافقانه بوده، خدا اینا رو میدونسته. اون کس در بین گروه ها یک نفر، در بین مثلا فرض کنید یک گروه متعددی یه نفر زودتر از همه جواب داده، این یه نفر رو خدا نبی اون گروه قرار داده و در این دنیا وقتی اون گروه رو آورده اون نبی رو هم برشون ارسال کرده. بین اون انبیا هم یه نفر از همه زودتر جواب داده، او رو نبی آخر و خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده، که تمام اون چیزهایی که در عالم زر اتفاق افتاده در عالم خارج منعکس شده. حالا عالم زر داریم یا نداریم، مبتلا به اشکال میشه یا نمیشه، اینا مباحث دیگره. ولی خب کسانی که از عالم زر استفاده کردن جور دیگه جواب دادن، اینا که جواب میدن متکلمین فلسفه به عالم زر کار ندارن. حالا البته ما بحث عالم زر رو نداریم، هر چی آدم عالم زر حالا یا اشکال داره یا اشکال نداره، اینجوری گفتند و اینجوری جواب دادن. الان بحث ما در این نیست که عالم زر داریم یا نداریم. عالم زر رو بعضی مبتلا به اشکال میدونن، بعضی هم تعبدن قبول میکنن، چون مورد بحث ما نیست که واردش نمیشه. همین مقدارم که من وارد شدم به خاطر سفارش شده بود که این مباحث بوی جبر میده، تو یه مقداری توضیح بیشتری بده که اون جبر برطرف بشه، ولی اصلا اینجا این بد مباحث مناسب نبود. ندارن فلاسفه هم چی حرفی ندارن، این همون قول قائلینه به اینه موجودان جدای از ما هستن، نه که کار ما خودمون در عالم زر خلق شدیم، نه یه رب و نوعی یا یه موجودات مسلم معلقهی در عالم دیگه خلق شدن. اونا الان هم موجودن، اونا رو یه رفتی به عالم زر ندارن، اونا میشه گناه نمی کنن. خب بگذاریم این از می کنیم، چون بحث خارجی بود خیلی معطلش نمیشه. خلاصه ارز کردم گروهی رویشون میشمرن، بعد میفرمان که تمام این گروه در وقت مرگشون بشارت به خلاص داده میشن. این گروه رو حالا یکیشون رو من گفتم، بقیه شون کم کم که رسیدیم عرض میکنم. والذین ینهجون السبیل، این الذین ینهجون السبیل مبتداست. صفحه بعد سطر 15 هم سیجدون من الله البشرا بالخلاص خبرشه، تقریبا میشه گفت یک صفحه فاصله است بین مبتلا و خبر. خب چند گروهی هستن که سیجدون من الله البشرا بالخلاص. گروه اول الذین ینهجون السبیل، سبل داره علایه بی نداره، سبیل اگر باشه یعنی جنس راهی که خدا برای سالکین قرار داده. سبل اگر باشه یعنی به تعداد انسان‌هایی که این راه‌ها رو طی می‌کنن سبیل موجوده. هر انسانی سبیل مخصوص خودش را دارد و او به طرف الله با همون راه مخصوص خودش میره. اگر سبل به جمع سبیل رو که نسخه شما داره بیاریم، معناش اینه اگر سبیل که نسخه ما هست معناش اونه، هر دوش درسته. یعنی هجونه یعنی میپیمایند، نهج معنای راه روشنه، یعنی هجونه یعنی پیمودن این راه روشن. و لذین یعنی هجونه سبیل، کسانی که میپیمایند راه الالله رو، من از سالکین که اون کسان هم سالکن، چرا این راه رو طی میکنن؟ لیقظو ما ستر الله علیهم فی الکتابت الاولا، تا به جا آورن و انجام بدهن آنچه را که ستره یعنی کتبه به عنوان وظیفه خدا بر اونها نوشته در کتابت اولا. کتابت اولا یعنی قضا، چون خدا کارهای انسانها رو چند جا مکتوب کرده، یکی در عالم عقل مکتوب کرده به عنوان قضا، یکی در نفوس فلکی مکتوب کرده به عنوان قدر عملی علمی، یکی هم در جهان خارج مکتوب به عنوان قدر عملی. ای ما قدر علیهم فی الازل مستورن فی الانوار المجردت العقلیه، یعنی آن چرا که خدا بر اونها در ازل مقدر کرده در حالی که اون چیز هم مستور و مکتوب در انوار مجرده عقلی است، که این عرض کردم قضاست، البته ایشون تعبیره به تخطیر میکنه ولی فلاسفه میگن این قضاست، که خدا به عنوان قضا و قدر علمی که تغییر نمی کند در عالم عقول اینها را تعیین کرده. این گروه اول، که گروه اول صفتشون این بود که ینهجون از سبیل، دنباله صفتشون که همون گروه اول رو بازاریم توضیح میدیم، ولا یمنعه لبلا تمنعهم المسیراتو عن المسیر، یا ولا تمنعهم المسیراتو عن المسیر، که دو تا نسخه داریم، نسخه قدیم المسیرات که خوب نیست، نسخه ما المسیرات که بهتره. البته مسیرات هم عیبی نداره، ولی چون بعدن داریم علل مسیر علل عوالم نوریه، مسیرات بهتره. ولا تمنعهم المسیرات البدنیه و نفسانیه، اون راه های بدنی و نفسانی که به سمت اهداف حیوانی ختم می شود، این انسان ها رو منع نمی کند از مسیری که به سمت عوالم نوریه می رود. یعنی قوای بدنی که مسیر بدنی و نفسانی رو باید طی کنند، مانع عقل انسان که مسیر الی عالم نور رو طی میکنه نمی شوند. یعنی چنان اینها قوای حیوانیشون رو ادب کردن که این قوای حیوانی مانع قوای عاقلشون نیست، بلکه همونطور که در جلسات گذشته عرض کردم قوای عاقله رو مشایعت و کمک میکنه. اگر مسرات بخونیم یعنی اون خوش آمدن های بدنی و نفسانی، اونها رو از راه به سمت عوالم نوری باز نمی داره. هر دو معنا میشن، منطقه ارز شدم مناسبت با مسیر اینه که لا تمنعهم المسیرات خونده بشه، اون وقت عبارت هماهنگ میشه. ولا تقعدهم، باز صفت دیگریست برای الذین ینهجون السبیل، ولا تقعدهم حمارة القیظ، یا نسخه قدیم جمارة القیظ. هماره باشه تأکید همره، احمره یعنی سرخی، حرارت وقتی خیلی تأکید بشه تبدیل میشه به آتش و سرخ میشه. جماره باشه از جمر گرفته میشه، جمر یعنی شعله برافروخته مثلا زغال، هر دو همون معنای شعله رو میده. اون وقت القیز یعنی شدید، القیز یعنی شدید، حمارت القیز یعنی حرارت شدید، جمارت القیز یعنی حرارت شدید. لذا تفسیر میکنه شاره ایل هر روش شدید. ولا تقعدهم، باز نمیداردشان حرارت شدید از سعی الی مرضات الله. حرارت شدید اون حرارت طبیعی است که انسان در انسان ایجاد میشه و انسان رو به سمت دنیا و دنیایی ها مایل میکنه، اون شوق گرم و داغی است که انسان به امور حیوانی در خودش احساس میکنه و دلش میخواد که به دنیا و مشتهیات دنیا بپردازه. این شوق اگرچه شعله بر بشه و اگرچه هیجان پیدا کنه، باز این گروه رو باز نمیدارد عن سعی الی مرضات الله. اینا سعی الی مرضات اللهشون رو دارن، ولی اون شوق درشون تاکید بشه، به یه صورتی اون شوق معکد رو خاموش میکنن، بهش جواب مثبت نمیدن. ولا تقعدهم حمارت الغیظ، یعنی حرارت شدید اونها رو باز نمیدارد عن سعی الی مرضات الله. حرارت شدید چیه؟ هو کنایت عن الامور المهمه البدنیه، امور مهمه بدنی، یعنی اموری که به لحاظ بدن مهم شمرده میشه، نه واقعا مهم باشه. مهمه یعنی نه واقعا مهمه، اونی که واقعا مهمه رسیدن به عالم انواره. این پرداختن به امور دنیایی مهمن اندل بدن مهمن، لذا قید بدنی هم پرسرش هست، امور مهمه بدنی و شواغل کثیره جسمی، یعنی شواغل اون چیزایی که انسان مشغول میکنن و از حقیقت و رسیدن به کمال باز میدارن، همه امور جسمی هستن. اگه این شواغل کثیر بشن یا اون امور بدنی مهم بشن، یعنی بزرگ جلوه کنند، باز هم میبینید این شخص رو از سعی الی مرضات الله باز نمیدارن. ان سعی الی مرضات الله متعلق به لا تقعده همه. صاحب الامر، صاحب الامر صفت اللهه، یعنی اللهی که مالک تمام امور است و زمام همه امور به دست اوست و انسان هم باید به سمت او که مالکش هست سیر کند. این انسان اگر گرفتار شواغل شد و به این شواغل اعتنا نکرد و سیرش رو به سمت صاحب امر و مالکش ادامه داد، جزء کسانی قرار میگیرد که ینهجون السبیل. و اگر که به جواب به اون حرارت شدید شهوانی و غضبی جواب مثبت داد و گرفتار امور حیوانی شد، به صاحب الامر خودش و به مالکش بیتوجهی کرده و او دیگه داخل در الذین ینهجون السبیل نمیشه. خب این گروه اول بودن که با توصیفاتی روشن کردیم وضعشون رو، ینهجون السبیل، ولا تمنعوا المسیرات عن المسیر حقیقی، ولا تقعدهم حمارت الغیظ عن السعی الی مرضات الله. این توصیفشون گذشت. گروه دوم و سوم و چهارم و پنجم، هرچی اینه دنبال هم میاد، والذین یطوفون عند الباب، کسانی که عند الباب طواف میکنن. باب یعنی چی؟ یعنی باب الله. باب الله یعنی بابی که اگر بخواهیم به سمت الله برویم باید از اون باب وارد بشویم و اون باب باب علم است و عمل. اگر بخواهیم به سمت الله بریم باید از طریق علم و عمل حسن وارد بشیم. دری است که دو لنگه داره، مثل بقیه درها، یه لنگش عمله یه لنگش علمه. اگر بخوام خوب وارد بشیم باید هر دو لنگه باز بشه، یعنی هم علم کسب کنیم هم عمل نیک رو، اون وقت باب الله مفتوح میشه و ما به سمت الله که هدف نهایی خودمونه میریم. والذین یطوفون عند الباب، کسانی که طواف میکنن عند الباب، یعنی دائما مشغول اینن که این در رو باز کنن، یعنی با تحصیل علم و با اکتساب اعمال نیک. باب یعنی باب الله. باب الله چیه؟ من العلم النافع والعمل الصالح، علم و عمل، منتها نه هر علم و عملی، بلکه علم نافع و عمل هم عمل صالح. گروه سوم یا همین گروه دوم، و یخافون و یخافون حول الله، و از حول یعنی قوه و قدرت خدا میترسند، یعنی میترسند که این حول و قوه اونها رو قبض کنه، همون مکر القدر که گفتیم پیش بیاد، یعنی میترسن که در وقت مرگ مجبور بشن که از بدن انسانی به بدن حیوانی وارد بشن، از حبسی به حبس تاریکتر به منتقل بشن، از این میترسن. یا میترسن که بالاخره به عذاب جهنم گرفتار بشن. والمسلون میشه گروه سوم باشه، میشه اوصاف همینا باشه. والمسلون فی الدیجور، کسانی که در دیجور یعنی تاریکی های شب نماز میخونن. دیجور ای فی اللیال المظلمه. من المحققین والمقلدین، هر دو گروه داخلن در کسانی که مسلون فی الدیجورن. چه کسانی که به تحقیق مطالب رو یافتن، چه کسانی که پیروان، چه اقطاب و چه سالکین. اقطاب کسانی هستند که به اون درجات رسیدن و یافتند و شدن جز محققین. سالکین کسانی هستند که دارن شاگردی میکنن تا فردا بشن قطب، از حالت تقلید بعدن در بیان بشن جز محققین. هم مقل محققین که به آخر رسیدند، یعنی به کمال لایق رسیدن، هم مقلدین که پیرو و مریدند، دارن به توسط این راهنمایی هایی که مرشدشون میکنه به کمال میرسن. هر دو باید در لیالی مظلمه نماز بخونن، نماز شب و در تاریکی شب نماز بخونن. و صابرون فی المناسک، کسانی که درباره عباداتی که خدا بر عهده اونها گذاشته صبر میکنن. میدونید که صبر سه قسمه: صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل عبادت و صبر در مقابل بلا. صبر در مقابل بلا اینه که آدم تحمل کنه، غر نزنه، کفران نکنه. صبر در مقابل معصیت اینه که آدم مرتکب نشه. صبر در مقابل عبادت اینه که انسان عبادت رو ولو مشقت داشته باشه انجام بده. مثلا میخواد وضو بگیره تو سرمای زمستون، بالاخره تحمل بکنه، صبر کنه. یا فرض کنید که یه نمازی میخواد بخونه طولانی، باید بالاخره صبر کنه. یا فرض کنید در روزای تابستونی که گرم است طولانی، میخواد روزه بگیره. خب این همه سخته دیگه، در مقابل این سختی هایی که عبارتا سختی عبادت، صبر بکنه. و صابرون فی المناسک، کسانی که در عبادات صبر میکنن، چه عبادات مفروضه یعنی واجب و چه عبادات مسنونه، عبادات مسنونه یعنی مستحب. و المتصدقون فی قفلات قومهم، کسانی که در حال قفلت وابستگان خودشون صدقه میدن، یعنی صدقه رو مخفیانه رد میکنن. مثل اینکه با دست راست میده دست چپ متوجه نمیشه، یا با دست چپ میده دست راست متوجه نمیشه، اینقدر مخفی صدقه میده. و المتصدقون فی قفلات قومهم، کسانی که صدقه میدن در حال اینکه قومشون غافلند. و صارمون فی الجهاد، صارم به معنی قاطعه. ایشون تفسیر میکنه ایل متشمرون، غلط نوشته کتاب ما، ایل متشمرون. متشمرون یعنی کسانی که دامن به کمر زدن. دامن به کمر زدن یه قاطع هم، یعنی بالاخره جازم هم به اون کاری که میخوان بکنن، با صلابت میخوان وارد کار بشن. و سارمون ایل متشمرون یعنی کسانی که دامن به کمر زدن و قاطعانه و بدون سستی وارد کار میشن. من اول العزم، عزم یعنی آهنگ و اراده قوی، کسانی که اراده قوی دارن. حالا اینا صارمن در جهاد، در دو تا جهاد صارمن: یکی جهاد ظاهری که با کفار میکنند، هیچ وقت عقب نشینی نمیکنند، یکی جهاد باطنی که با صفات ناپسند خودشون دارند و با نفس امارشون مخالفت میکنند. در این جهاد هم سعی میکنند شکست نخورند. صارم و جازمن هم در جهاد با کفار که جهاد اصغر است، هم در جهاد با معاصی و خواسته های نفس امار که جهاد اکبر است. صارم در جهادن، چه جهاد ظاهری که با کفار واقع می شود، چه جهاد باطنی که با قوای بدنی حاصل می شود. جهاد باطن با قوای بدنی نتیجهش چیه؟ چجوری باید انسان صارم باشه و اولی العزم باشه در این جهاد؟ به تسخیرها و تهذیبها، به این که مسخر کند این قوا رو و پاکشون کنه، نه از بین ببره. کفار رو باید بکشه یا تا وقتی مسلمونشون بکنه، اما اینها رو نکشه. اینها رو یعنی این قوا رو تسخیر کنه و تهذیب کنه، در اختیار عقل قرارشون بده تا ازشون استفاده کنه. کشتن قوا صلاح نیست، یعنی نمیشه که مثلا مثل اون عابد که برداشته بود چشمشو قیر گرفته بود، میگفت خب این اضافه است دیگه، یه چشمم کافیه، دوتا لازم ندارم. چشمشو با قیر بسته بود، بعد بهش گفتن همه وجود باطل. این از بین بردن قوه است، از بین بردن قوه مطلوب نیست. تو چشمو داشته باش، به نامحرم نگاه نکن، به اونی که خدا گفته نگاه نکن نگاه نکن، نه چشمو از بین ببر. چشمو داشته باش، منتها مسخر عقل قرارش بده. گروه چندم، حالا شاید گروه سوم باشه یا گروه چندم. و سائرون فی الارضه و ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلا، کسانی که در زمین دارن سیر میکنن، یعنی تو همین عالمن، ولی ارواحشون به محل اعلا وابسته است، یعنی در همین دنیا هستن ولی دلشون جای دیگه است. که اون شاعر میگه من در میان جمع و دلم جای دیگر است، یعنی در بین اینا نشستم، اینا متوجه نیستن، خیال میکنن من یکی مثل خودشونم و فکر میکنن الان مثلا دارن حرف میزنن، منم با حرفشون شریکم، دارم حرفشون گوش میدم، در حالی که من همینجا که نشستم متصل شدم به عالم اعلا و دارم اونجاها رو مشاهده میکنم، اینا به نظرشون میرسه که من این چنینم. میفرماد کسانی که در زمین دارن سیر میکنن، این زندگی زندگی عادی معمولی است، ولی ارواحشون معلق است به جاهای دیگه، به عالم اعلا. اینا باز گروهی هستن که در وقت مرگ بهشون بشارت به خلاص داده میشه. داریم کسانی رو میشوریم که آخر سر بهشون بشارت میدن که شما خلاص شدید. و سائرون یعنی سیر کنندگان در زمین، در حالی که ارواحشون معلق است به محل الاعلا، یعنی المجردون، کسانی که مجردن ولو ظاهرا مادیان ولی باطنا مجرد شدن، لذا رفتن سراغ عالم مجردان. من الفضلاء الذين يسيحون في الارض ولا يتخذونها وطنا و مسجنا. فضلا و برگزیدگانی که برای عبرت گرفتن به سیر و سفر در زمین میپردازند. ساحه یعنی سیاحت کرد، سیاحت یعنی سیر و سفر، منتها سیر و سفر اینها برای تفرج نیست، برای عبرت گرفتنه. الذین یسیحون فی الارض یعنی برای عبرت گرفتن به سیر و سفر میپردازن، ولا یتخذون ارض را وطن و مسکن، میدونن که این زمین پلیس برای رسیدن به آخرت، وطن و مسکنشون نیست، لذا این زمین رو به عنوان وطن و مسکن نمیگیرن. استاقل تومل الارض نمیشن، یعنی سنگین به زمین نمیچسبن، آریه روی زمین راه میرن، چون میدونن پل بالاخره بعد ازش بگذرن. کما قال علی علیه السلام و شوقا هایلا اخوانی الاتین فی آخر الزمان اجسادهم فی الارض و قلوبهم معلقتون بالمحل الاعلا. این حرف شیخ اشراق از کلام حضرت امیر اقتباس شده. حضرت فرمودن چقدر شوق دارم به برادران خودم که در آخر الزمان می آین. صفتشون اینه که اجسادشون در زمین است، در حالی که قلوبشون معلق است بالمحل الاعلا، یعنی دلشون جای دیگر است، دلشون به عالم ملکوت و عالم انوار است. گروه بعدی که باز دارای بشارت داده میشن به خلاص، و اصحاب و سکینت الکبرا. انسان همیشه در حال استرابه، مگر اون نور الهی بر او بتابد و آرامش کند، به اندازه‌ای که نور بر او میتابد آرام میشود. میبینید که مثلا یه عارفی در مصیبت هایی که وارد میشه جزا و فضا نمی کنه، آرومه، دیگران همه داد و فریاد دارن، این ساکته. یکی عارفتر نه تنها جزا نمی کنه، بلکه مثلا شکرم می کنه، که بالاخره هرچی نور قوی تر باشه، اونایی که نور ندارن بالاخره مبتلا هستن به اضطراب، اونایی که نور الهی برشون تابیده بر حسب مقدار تابش آرامش دارن و نفسشون نفس مطمئنه، در مصیبت ها هیچ مشکلی ندارن، بلکه ازشون اگه بپرسی میگه ما رأیت الا جمیلا. این اون نفس آروم شده که همه مصیبت ها رو که دیگران مصیبت عظیم میشمرن، اون میگه ما رأیت الا جمیلا. خب این دارای سکینت الکبراست، یعنی آرامش بزرگ. این آرامش عرض کردم از همون تابش نور الهی حاصل میشه، و تابش نور الهی هم مقدمات میخواد، یعنی انسان باید خودش رو آماده کنه، مستعد کنه برای اون تابش. این کسانی هم که اصحاب سکینه کبرا هستن، اونها هم در وقت مرگ بهشون بشارت داده میشه که شما دیگه خلاص شدید، منتقل به عالم عقل خواهید شد، در محبس بدن حیوانات قرار نخواهید گرفت. و اصحاب و سکینت الکبرا، این عطف بر سائرونه، عطف بر الذین یطوفونه، آخر سر عطف بر الذین ینهجون السبیل که مبتدای ما بود. و اصحاب سکینه کبرا یعنی الذین ثبتت الانوار الخاطفه والبروق اللامعه فیه، انواری که می جهد و به سرعت وارد می شود، یا درخشش های تابان در اونها ثابت شده، یعنی نه یک بار درخشش انجام گرفته، دو بار انجام گرفته، بلکه چندان این درخشش واقع شده که ثابت شده. فیهم ثبتت، فیهم متعلق به ثبتته، ثبتت فیهم الانوار الخاطفه والبروق اللامعه، یعنی دیگه حالت ثبوت و رسوخ پیدا کرده. و سار ذالک ملکتا لهم، یعنی این ورود انوار و این تابش انوار برای اونها ملشه شده، یعنی حالت ثبوت و رسوخ پیدا کرده. خب این مبتدا رو گفتیم، تا اینجا مبتدامون تموم شد. الذین ينهجون السبیل یک، الذین یطوفون عند الباب دو، بعد والمصلون و الصابرون و المتصدقون و الصائمون، اینا همه چند تا، و الصائرون و اصحاب السکینه، کل هذه الطوائف. چون مثلا اشاره دید که بین مبتدا و خبر خیلی فاصله شد، لذا مبتداها رو همه رو در یه جمله خلاصه کرد، گفت کل هذه الطوائف. این شد مبتدا، سیجدون من الله البشرا بالخلاص شد خبر، که کل این مبتداهایی رو که مصنف به هم عطف گرفت، ایشون خلاصه کرد تو این عبارت کل هذه الطوائف، تمام این طوائفی که گذشتن، سیجدون من الله البشرا بالخلاص، به زودی از خدا بشارت به خلاص بهشون داده میشه. خلاص از چی؟ از عوارض بدنیه و علاقه جسمیه. بهشون گفته میشه شما دیگه بعد از این در بدن حبس نیستید، تا حالا در بدن انسانی حبس بودید، حالا شما رو در بدن حیوانی که محبس تاریک‌تریه حبس نمی‌کنیم، شما رو خلاص می‌کنیم و به عالم انوار می‌فرستیم تا در اونجا برای همیشه ملعن باشید. خب مطالب بعدی طولانی است، انشاءالله میدونیش برای جلسه ده. بسان قدیم
سمانی که در گذاشته بیدن چند پوستی رو ترمون بیدن.
خب بعضی ممکن اونطوری باشه، ولی خیلی از روایات هم داریم که به آخر زمان مربوط میکنه، یعنی میگه که انسان ها آخر زمان نیم چنینه، چون آخر زمان افراد خوبی میان داره، یعنی که نوع مردم خرابن، تک و توک استثناهای خیلی خوبی هم. بله قلیل داریم، ولی همون قلیلش هم خوبه. نگفته حالا کسی هم که در عبارت حضرت آمده کسانی که در آخر زمان میان و چنینن، اما تعدادشون چند تاست که نگفته، ممکنه قلیل باشه و قلیل هم هستن مسلم. ان شاء الله برای جلسه آینده.